ارجمند با این بخش خبری. شب بخیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
دلی خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباسی بر قامت دل کوده مهنت و تار محبت
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغم کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویم تاهر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه، امیدواریم در هر کجای کشور عزیزمون ایران زندگی می کنید و اهل هر روستا، آبادی، ایل و طایفه‌ای هستین، سالم، سعادتمند و پیروز باشید.
عزیزان، این هفته هم قصد داریم از فرهنگ ایرانی اسلامی مردم سرزمینمون براتون بگیم، فرهنگی که سابقه کهن و درخشانی داره و از قناعی بسیاری هم برخوردار. عزیزان، خانه‌های قدیمی همراه با معماری بومی و اصیل بخشی از حافظه تاریخی هر شهر و دیاری به حساب میان. زندگی در این خانه‌ها حال و هوای دیگری داره.
خانه‌های قدیمی با اون معماری سنتی و زیبا و خاطره انگیز که این روزها کمتر نشانی از اونها دیده میشه، ما رو به گذشته‌های دور و بخشی از هویتمون پیوند میده.
در خانه های ایرانی تفکیک فضاهای زنانه و مردانه از همون دم در شروع می شد و به جای آیفون های تصویری امروزی دوتا کلون و یا کوبه مختص مردها و زنها داشت که با این روش معلوم می شد چه کسی پشت در قرار داره.
مهمان خونه سنتی اگر زن بود حلقه یا کوبه زیر رو می زد تا خانوم خونه در رو باز کنه، و اگر مرد بود کوبه مردانه رو میزد تا وقتی صدای بم اون از توی خونه به گوش میرسید مرد صاحب خونه بیاد و به مهمان خوش آمد بگه.
فضای خانه‌های قدیمی قسمت‌های مختلفی داشت، قسمت‌هایی مثل هشتی، راهرو و دالان، حوض و حوضخونه، زیرزمین، آبانبار و زمستان نشین و تابستان نشین، پستوخونه و مطبخ یا همون آشپزخونه که هر کدوم از اینها کارکرد خاص خودش رو داشت.
در بافت قدیم در حیاط از تخته درست می شد. در گذشته در خونه ها رو از چوب و بعضی مواد دیگه می ساختن.
این درها با چوب ضخیم و سنگین ساخته می شد. درها اغلب دولنگه بودن و البته گاهی هم به قدری کوچک بودن که برای رفت آمد مجبور می شدن هر دوتا لنگه رو باز کنن.
عزیزان، داریم از سبک معماری زیبا و سنتی خونه های قدیمی در ایران براتون صحبت میکنیم. در ادامه براتون از در و پنجره های قدیم بگیم.
بله، در گذشته های دور خونه ها پنجره نداشتن و فقط منفذی در دیوارها برای تهویه در نظر میگرفتن که نورگیر هم بود، تا به تدریج پنجره مرسوم شد که اون هم در ابتدا مشبک و بدون شیشه بود.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، سبک زندگی در حال و هوای تغییره، اما میشه نمادهایی از فرهنگ سنتی و قدیمی رو در خونه همون داشته باشیم.
بله، میتونیم در چیدمان و آرایش وسایل خونمون از وسایلی استفاده کنیم که با فرهنگ ایرانی همخوانی بیشتری داره و با این کار هم هنرهای اصیل و سنتی کشورمون رو زنده میکنیم و هم به نوعی تاریخ سرزمینمون رو وارد خونه همون میکنیم و فرهنگ غنی رو به خونه هامون بر میگردونیم.
بنا به مطلب پژوهشگر ارجمند خانم نسرین سادات علوی مقدم، در قدیم در سبزوار قبل از شروع خونه سازی رسم بود که ساعت میگرفتن،
یعنی ساعت این کار رو تعیین میکردن و در اون روز معین و مشخص ابتدا با گفتن ذکر و طلب یاری از خداوند کار رو شروع میکردند و برابر عرف گوسفندی رو زر و گوشت اون رو بین همسایه‌ها تقسیم میکردند.
کار ساخت خونه با اسپند دود کردن شروع میشد و طبق سنت یاریگری همه به هم در ساخت خونه کمک میکردند.
جالبه بدونید که برای ورود به منزل نو گوسفندی رو ذبح می‌کردند.
افراد فامیل هم به عنوان چشم روشنی، کله قند، شیرینی و حتی مرغ می‌آوردند و صاحب خونه به اونها سور یا همون مهمانی می‌داد.
در موقع سکونت در خانه جدید هم صابخونه افراد فامیل رو دعوت می کرد و روحانی محل روزی حضرت ابوالفضل علیه السلام و امام حسین علیه السلام و یا امام موسی بن جعفر علیه السلام رو می خوند.
در این بخش از برنامه فرهنگ مردم سری به شهر بوشهر میزنیم و با هم میشنویم صحبت‌های آقای احمد آرام رو درباره خانه‌های سنتی و معماری این خانه‌ها.
معماری بوشهر اصولا یه معماری بسیار شگفت‌انگیزیه. وقتی که انسان دقیق میشه میبینه که همه چیز درست سر جای خودشه، یعنی از نظر معماری بوشهر خونه‌ها اتاق‌های پنج دری و مخصوص مخصوصا اتاقهایی که سقف بلند دارن و این خونه ها دقیقا با شرایط اقلیمی و شرایط جغرافیایی مردم هماهنگ هست. خونه ها معمولا به هم چسبیده و حتی از طریق پشت بام ها به هم دیگه ارتباط داشته و در قدیم که برق نبوده و مردم بیشتر تابستون ها مخصوصا چون هوا بسیار گرم بوده روی پشت بام ها زندگی میکردن شبها، این رفت و آمد ها خیلی صمیمانه و خوب بوده که بعدها البته دیگه به علت تکنولوژی جدید و برق و این چیزها و گرفتاری های روزمره این مسئله تمام شد. اما خونه ها از سنگ های استفاده می شد که معروف هست به سنگ های خشن، سنگ هایی بود که از زمین بیرون می آوردن و بیشتر این سنگ ها رسوبات دریایی داشته که بر اثر رطوبت هوا روز به روز محکم تر می شده، همینطور که همکنون از این سنگ ها استفاده می کنن. اونها معمولا به علت این که هوا گرم بوده اتاقها از سقف بسیار بلندی استفاده می کردن. خونه ها بیشتر از سیمان یا سمنت اون موقع ها استفاده می کردن و به علت که این سیمان و سمنت با آب و هوای مرطوب بوشه باعث می شده که مستحکمتر بمونه خونه ها. هر اتاق معمولا از پنجره های زیادی، پنجره های تمام خط تشکیل می شده که چهار طرف هر اتاق معمولا از این پنجره ها بوده، به این دلیل که هر وقت باد از هر کدوم طرف می اومده به راحتی می تونسته توی این اتاق ها باد بگذره و باعث خنکی هوا بشه. هر پنجره هلال رنگی داشت که این هلالا شیشه های رنگ های مختلفی داشت که اینها رو از هندوستان می آوردن و بعضی ها از آدم های قدیمی اعتقاد دارن که وقتی نور از بیرون به این شیشه ها میتابه باعث میشه که نوعی مگس یا پشه که تو اتاق هست این نور براش آزاردهنده باشه و اون منطقه رو ترک کنه. گذشته از این دریچه ها و پنجره های تمام خط، یک پنجره های دیگه ارسی مانند بوده که اونا هم از هندوستان می آوردن و از شیشه های رنگی با خراطی های بسیار جالب و قدیمی استفاده می شده. بیشتر خونه ها به شکل مربع بوده، تقریبا مربع مستطیل، حیاط وسط قرار می گرفته و اتاقها گرد حیاط بوده و این اگر خونه دو طبقه بوده باز به همین شکل بالا می رفته. البته به ندرت خونه های سه طبقه بوده ولی خب تاجرها یا ملک و تجارای قدیمی خونه رو داشتن سه طبقه و اینا، و در قدیم حتی زیر زمین هم داشتن. اون زمانی که زه زمین آب بالا نیامده بود اونها از زیر زمین هم استفاده میکردن. وسط هر حیاطی یک آبنبار بوده. هر خونه بوشهر در چوبی بسیار بزرگی داشتن و این درها دو درکوب مختلف داشت که بعضی از اونها به شکل مستطیل دراز بود که مردها اونو به صدا در میارن، صدایی که از درکوبی که در میزد صدای بم بود. بعضی از درکوب ها گرد بود که اینا تمام آهنی بودن، چدنی بودن و اونها مخصوص زنا بود، ظریف‌تر هم بود و شکل و شمایل زنانه هم داشت، صدای ظریف زیر داشت. تقریبا هر خونه یک دالان بسیار درازی داشته که این دالون معمولا دالون های تاریک بود و این به این دلیل که تا اون زمانی که یک مرد یک غریبه وارد خونه می شده بخواست این مقدار چند متر رو طی کنه، از نظر اسلامی و از نظر مذهبی کسایی که توی خونه بودن خودشونو می پوشوندن. یه نوع تراس بود که این تراس رو به نام شناشیر معروفه، از تخته بوده و یه مقدار فلز. فلز که اون میله هایی بوده که به تخته ها نصب میکردن و تابستونایی که گرم بوده اون زمانی که برق نبوده مردم تو این شناشیر شبا میخوابیدن بعضیا و حتی تو این شناشیر شام میخوردن و مینشستن و به صلاح مجلس میگرفتن. بادگیر بوده برای تابستون، شناشیر چسبیده بود به این اتاقهای پنج دری یا شش دری و با چوب هایی که به ساختمان، به بدنه ساختمان وصل بود و اون چوب ها رو بوشهری ها به اسم چندل میخونن. این چندل هایی که استفاده می شد روی این چندل ها تخته می کوبیدن و بعد به شکل تراس از این استفاده می کردن. یعنی بیشتر قسمت تراس توی کوچه و مسلط بر کوچه بوده.
عزیز عزیزان، ترانه‌های عامیانه ایران که بخشی از ادبیات شفاهی به حساب میان، حکایتی دلنشین و گاه غم‌انگیز از دلتنگی‌ها، آمال و آرزوها و فراق مردم نواحی مختلف ایرانی.
ترانه‌های عامیانه زاده شرایط اقلیمی، ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی و حتی آداب رسوم مردم هر منطقه است. مثلا ترانه‌های مردم مناطق گرمسیری با ترانه‌های مناطق سردسیری کاملا متفاوتن و حتی نحوه بیان احساس اونها با هم متفاوته.
ترانه‌های عامیانه منطقه گرمسیری عمیق‌تر و پرسوز و گدازتره و ترانه‌های عامیانه مناطق سردسیر آرام، ملایم و لطیف‌تر و یا ترانه‌های ساحل نشینان با کویر نشینان متفاوته.
در این فرصت چند ترانه عامیانه از خطه فارس رو تقدیمتون می‌کنیم.
خداوندا منم یه بنده هستم، سه چیزم دادهی شرمنده هستم، دوتا پا و دو دست و دوتا چش، کنم شکر تو را تا زنده هستم.
نیه هفتبن نوایی داره ای ول، همه دردی دوایی داره ای ول، همه در کشتن عاشق رضایند که عاشق هم خدایی داره ای ول.
سر کوی بلند آواز کردم، نی هفت بند را همراز کردم، نی هفت بند رفیق مهربونم، به غیر از تو به عالم ناز کردم.
دوستان حتما تا به حال سری به بازارهای فرش زدید و از دیدن نقش و نگارهای زیبا و چشم نواز انواع فرشهای ایرانی لذت بردین. البته هنر ایرانی رو هم حتما تحسین کردید.
هر ملتی یک کالای نمادین داره که دنیا اون ملت رو با اون کالا به یاد میاره و میشناسه. فرش دستباف نماد ملت ایران در بین اقوام و در جهان، ایران رو با فرش دستبافش میشناسن.
بله، هنر و صنعت فرش در فرهنگ و تمدن ایران ریشه عمیق و سابقه ای طولانی داره و فرش ایرانی یکی از پرطرفدارترین فرش‌های جهانه و شهرت و معروفیت زیادی هم داره.
و خوبه بدونید که فرش ایرانی پازیریک اولین و قدیمی ترین فرش جهانه که بافت اون رو به دوره هخامنشیان نسبت میدن.
در کاخ تیسفون هم یک قالی بسیار معروفی به نام بهارستان وجود داشت که شکوه و زیبایی زیادی داشت و مربوط به دوره ساسانیان بود و به فرش بهار خسرو و بهار کسرا هم معروفه.
این فرش یکی از مهمترین آثار هنری ایرانه که در ایوان کسرا قرار داشته. طول اون 140 متر و عرض اون 27 متر بود.
در بافت این فرش از ابریشم، طلا، نقره و جواهراتی مثل زمرد و مروارید استفاده شد و طرح اون یکی از باغ‌های بهش رو نشون میداد. از نقش گل و بلبل شرمنده رخ گلشن، از فرش زر و زرین هم نام بهارستان.
دوره صفوی اوج شکوفایی هنر قالی‌بافی در ایران بود و به خصوص در کارگاه‌های تبریز، اصفهان، کاشان، همدان و شوشتر و هرات فرش‌های نفیس بافته می‌شد.
در دوره صفویه بر روی بسیاری از فرش‌های دستبافت اشعاری هم نقش می‌شد، مثل روی قالی نفیس اردبیل که در سال 946 هجری قمری برای شاه طهماسب اول صفوی بافته شد و در حال حاضر در موزه ویکتوریای لندن موجوده. یک فرش دستباف ایرانی در سه قالب اصلی ترنج، خشتی و افشان بافته میشه. طرح مهرابی، طرح گلدانی، طرح ماهی درهم، طرح خشتی، طرح گل فرنگ، طرح شکارگاهی، طرح درختی، طرح شاه‌عباسی، طرح اسلیمی و طرح گلدانی بیشتر در بین بافندگان شهرهای تبریز، قم، کاشان، آباده و کردستان رایج.
طرح ماهی درهم در خراسان، کردستان، عراق و طرح خشتی هم بیشتر در استان چهارمحال و بختیاری رایجه. طرح درختی بیشتر در بین بافندگان کاشان، اصفهان، قم و تهران طرفدار داره.
در بین کالاهای غیر نفتی، هنر و صنعت فرش مقام اول رو داره و بخشی از درآمد ارزی کشورمون رو تأمین میکنه.
عزیزان، قصد داریم از غذاهای سنتی و محلی مردم ایران زمین براتون صحبت کنیم.
هر شهر و دیاری برای خودش نشانه هایی داره که به نحوی شناسنامه اون شهر به حساب میاد. یکی از این نشانه ها رنگین کمان غذاهای متنوع سنتی و محلی هر منطقه است که برای گردشگران جاذبه خاصی داره.
با این مقدمه کوتاه قصد داریم بریم به سرزمین زیبای گیلان و شما عزیزان همسفر رو با فرهنگ متنوع غذایی مردم این دیار بیشتر آشنا کنیم. آب و هوای مساعد و خاک مرغوب گیلان برای پرورش انواع مواد خوراکی مثل سیفیجات، میوه‌ها و حبوبات مناسبه
و همین فراوانی نعمت و حسن سلیقه کدبانوهای گیلانی باعث طبخ غذاهای لذیذ در این خطه میشه.
جالبه بدونید که گیلان از نظر غذاهای سنتی و محلی شهرت خاصی داره و اولین استان کشورمون در زمینه تنوع غذاهای سنتی و محلی به حساب میاد.
بیشتر از 170 غذای محلی در گیلان پخته میشه. میرزا قاسمی، ترش تره، انار پیچ، مرغ ترش و قلقاتق و گل در چمن از مهمترین غذاهای محلی گیلان به حساب میاد.
این رو هم بگیم که گیلانی ها پروتئین حیوانی رو معمولا از غاز، اردک، مرغ و ماهی تامین می کنن و در خطه گیلان گوشت گاو از قدیم الایام البته بیشتر استفاده می شده.
الکساندر شوتسکو در کتاب سرزمین گیلان اینطور نوشته: مردم گیلان ماهی شور رو بیشتر به عنوان چاشنی به کار می برن تا اینکه به عنوان یک رکن اساسی غذا.
سنت لوی رابینو هم در اوایل قرن بیستم در کتاب ولایات دارالمرز ایران در مورد گیلان نوشته: غذای اصلی گیلانی ها برنج به صورت کته یا اصطلاح شفته و تکه ماهی شوره.
یکی از غذاهای محلی پرطرفدار گیلان سیر قلیه گیلانیه. در گیلان به مخلوط سیر و تخم مرغ به تنهایی سیرواویچ یا سیرابیچ گفته میشه که نوعی خورشت ساده است و با برنج استفاده میشه و البته بسیار هم خوشمزه است.
خوبه بدونید فعل ویجیدن یا بیجیدن در گویش گیلکی به معنی سرخ کردنه.
چخرتم بادکوبهی هم یکی دیگه از غذاهای محلی مردم گیلانه که نام سنتی اون کوکو چخرتم بادکوبهیه و به خاطر استفاده از مرغ به اون کوکو مرغ هم گفته میشه.
حالا براتون از کال کباب گیلانی هم بگیم. این غذا که یکی از غذاهای محلی پرمصرفه، عطر و طعم فوق‌العاده‌ای داره. در تهیه اون از بادمجان، گردو، سیر و نوعی سبزی محلی به نام چوچاق استفاده میشه و البته برای مزه‌دار شدن این غذا هم از انار ترش استفاده میکنن.
فرهنگ غذاهای محلی و سنتی گیلان بسیار گسترده و متنوعه و همونطور که گفتیم از نظر تنوع غذایی بالاترین رتبه رو در کشور داره.
اگر به این سرزمین سرسبز و زیبا سفر کنید، حتما ذائقتون رو با این غذاهای محلی خوش‌طعم و خوش‌عطر آشنا کنید. عزیزان، در این بخش از برنامه فرهنگ مردم خالی از لطف نیست. کتابی رو در زمینه فرهنگ اقوام به شما عزیزان و دوستداران کتاب و علاقه من به مطالعه معرفی کنیم.
بله، کتاب فرهنگ اقوام تألیف آقای فاروق صفی‌زاده، چاپ انتشارات ایران جام در سال 1393. مؤلف در این کتاب به بررسی زبان، آداب و رسوم، موقعیت جغرافیایی، نژاد، هویت، جایگاه خانواده و نقش زن در بین اقوام ایرانی می‌پردازد.
فاروق صفی‌زاده مؤلف کتاب فرهنگ اقوام در این کتاب ابتدا به توصیف اقوام ایرانی پرداخته و در ادامه مردم ایران رو از نظر زبان، دین و گویش‌هاشون بررسی کرده.
جایگاه اقوام ایرانی در نظام اجتماعی، هویت فرهنگی ایرانی، فرهنگ توده، هویت ملی و قومی، جایگاه اجتماعی ایرانیان در جهان و ترکمنها و مردم لور، بعضی از محورهای اصلی مورد بحث در کتاب فرهنگ اقوام تألیف آقای فاروق صفی‌زاده است. عزیزم، امیدواریم در هر جای این کره خاکی که هستیم به سرزمین و هویت خودمون افتخار کنیم و برای حفظ و ماندگاری این سرمایه ارزشمند تلاش کنیم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم. با آرزوی شبی آرام برای همه شما عزیزان به خداوند یکتا می سپارمتون. شبتون خوش، خدا نگهدار.